بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. دیروز به مناسبت نقلی که هست ولادت حضرت امام موسی بن جعفر موسی کاظم علیه السلام بود، بنا به بعض روایات، و مناسب هست اجمالاً چند دقیقه در وضع حال ایشون صحبت بشه. امام صادق علیه السلام موقعی که این فرزند براشون به دنیا آمد، یک خوشحالی فوق‌العاده‌ای داشتند. بازم فرزند داشتن حضرت، فرزند پسر قبلن عبدالله فرزندشون بود، عبدالله ابن جعفر، ولی با ولادت امام موسی حضرت یک شادی و نشاط بیشتری پیدا کردند و زیاد سر گهواره موسی بن جعفر حضور پیدا می کردند و مثل اینکه رازی گفته بشه بینشون باشه، رازی بگن. یه همچی تعبیری تو نقل دارد که راز می گفت با او، سری با او صحبت می داشت. طولانی می شد که یکی از راویان میگه خدمت حضرت رسیدم، دم حضرت ایستاده بودن بالا سر گهواره فرزندشون ابوالحسن موسی بن جعفر و راز و سری با او صحبت داشت. میگه من صبر کردم تا تمام بشه صحبتشون، رازشون، اون چیز سری که داشتن بین خود. وقتی تمام شد، امام رو کردن به من، فرمود که برو نزدیک گهواری امامت، تعبیر اینجور کردن، برو نزد گهواری امامت و به او سلام کن. میگه من رفتم بالا سر گهواره، بچه کوچیکی که تو گهواره سلام کردم، میگه جواب داد با به ابلغ سلام یا افصح کلام، جواب صریح و بلیغی جواب داد. و بعد فرمود که برو تو خانه‌ت و اسم دخترتو عوض کن. دختری روز قبلش اسم گذاری کرده بود، بچه ای پیدا کرده بود دختر، فرمود غیر اسم ابنتک التی سمیتها قدن، دختری که دیروز اسمشو نامگذاری کردی برو اسمشو عوض کن، چون خداوند از این اسم خوشش نمیاد یا غضب میکند از این اسم. میگه خب همون بود که امام فرمودن، همین بچه کوچه که تو گهواره. میگه من بچه دختری برام پیدا شده بود، اسمشو همون روز قبل حمیرا گذاشته بودم. امام فرمود برو تغییر بده، این اسم اسم مناسبی نیست و خداوند غضب میکنه، خوشش نمیاد از این اسم. خب توجه بکنید، یه امامی که تازه به دنیا آمده، اولا خب خود تکلم اینا برای ما مشکلی نیست، مهمی نیست. عرض کنم که اعتقاد ما این هست که اینا کوچک و بزرگ ندارن، قائب و حضور براشون فرق نمی کنه، حتی مرگ و حیات براشون فرق نمی کنه. اینا رو ما اعتقاد داریم، اما همینقدر که بالاخره در مرحله ظهور اقدام بشه و عمل بشه و مصداق پیدا کند که امام داد در حال بچگی جواب سلام بدن و یه همچه معجزه‌ای که برو اسم بچه دو عوض کن، بچه‌ای که روز قبلش اسم گذاری کرد. و همین نشانه این است که ما باید توجه در اسامی داشته باشیم، اسم بچه ها رو اسمهایی باشد که امام فرمود این اسمی است که خداوند خوشش نمیاد. خودش یه درسته که اسم گذاری اینجور نیست که هرچه خود آدم پدر یا مادر دوست بدارن یا مطابق میلشون باشد، باید گاهی اینجور هست که خدا خوشش نمیاد، امام خوششون نمیاد، رسول خدا خوشش نمیاد، مورد کراهت اونهاست. وقتی یه عمر این بچه با یه اسمی سر میبرد که مورد غضب خداست، مورد کراهت مثلا ائمه اطهار هست. اینا درس هست برای ما. به هر جهت امام موسی بن جعفر علیه السلام در یک دوران بسیار خفقانی بودن، قدرت بنی العباس بود، خب نمیتونستن جلو امام رو بگیرن که حرف نزن، ولی محدود میکردن امام رو، نمیگذاشتن کسی خدمت امام برسه. کلن 35 سال طول کشید امامت موسی بن جعفر علیه السلام. مرحوم شیخ در رجال 217 نفر ظاهرن از راویان حدیث موسی بن جعفر رو میشمارد، 272 نفر. میگه 272 نفر کسانی بودن که محضر امام میرسیدن و از امام روایت و حدیث نقل کردن، در حالتی که امام صادق علیه السلام بیش از 4000 شاگرد تربیت کرد، امام باقر همینجور. بعضی از راویان از امام باقر 30000 حدیث نقل میکنن، بعضی ها تا 70000 حدیث نقل شده. زمان امام موسی بن جعفر بعد از اواخر دوران امام صادق شدت پیدا کرد، کنترل شد امام صادق، حتی دیگه اون آزادی اول رو نداشتن. زمان امام موسی بن جعفر دیگه شدیدتر، کمتر میتونستن. منتها همونایی رو هم که امام تربیت کرد، مثل صفوان بن یحیی که اعبد افراد در زمان خودش بوده، صفوان بن یحیی در هر روز 150 رکعت نماز میخونده، چون با دو نفر دیگه، یکی عبدالله ابن جندب و یکی دیگه، 3 نفر تو مسجد الحرام با هم دیگه عهد کردن که هر کدوم زودتر از دنیا بره نمازهای شبانونشو بقیه بخونن. تصادفاً اون دوتا فوت شدن، صفوان مونده بود، صفوان ابن یحیی. اونم نه فقط نمازهای واجب، نمازهای واجب و نوافل، برای خودش 50 رکعت نماز، برای اونام یکی 50 رکعت نماز میخوند. زکات مالشو اگر زکاتی بهش میرسید، عرض کنم که 3 تا زکات، 3 مرتبه زکات میداد، 3 برابر زکات میداد. بالاخره یه همچه افراد متعهد اینجور، یا مثلا عرض کنم که ابن ابی عمیر از اصحاب امام صادق است، بعد رسید به زمان موسی بن جعفر علیه السلام، در زمان موسی بن جعفر او رو گرفتن چون میدونستن شیعیان امام صادق و امام مصعب جعفر رو میشناسه. 4 سال زندان بود ابن ابی عمر. یه دفعه به قدری شلاق بهش زدن که شکنجه میدادن که اسامی شیعیان رو بگه. میگه دیگه رسید به جایی که طاقتم تمام شد و اومدم بگم که نزنید تا بگم. میگه یه وقت صدای یونس ابن عبدالرحمن که اونم یکی از شاگردان امام و از راویان حدیث، میگه صدای او رو شنیدم، فوت شده بود. گفت صدای یونس ابن عبدالرحمن رو شنیدم که به من گفت که یاد بیار وقتی که قیامت پامیزان عدل الهی ایستادی پاسخگو هستی، حواستو جمع کن، افشا نکن. میگه وقتی این صدا رو شنیدم یه قوت و نیروی گرفتم، باز تحمل کردم و نگفتم. بالاخره چندین سال تو زندان موند برای اینکه میخواستن افشا کند و افشا نمی کرد. وقت دنبال همین بود، خواهرش از ترس کتابا و چیزای نوشتجاتشو در یه بالاخانه یا زیر زمین، هر دو جور نوشتن، دفن کرد. اگر تو اون بالاخانه بود که بارندگی شده بود، تاق سوراخ شده بود، آب اومده بود، تمامو از بین برده بود، یا زیر خاک کرده بود، پوسیده شده بود. بعد که از زندان اومد بیرون، عرض کنم که احادیث رو از حفظ میگفت، همینقدر چیزی که تو ذهنش بود. لذا میگن مسند این مرسل ابن ابی عمر حکم مسند داره، برای این بود که یادش نبود از کی شنیده، میدونست از امام شنیده است، منتها به وسیله کی، راویش کی بوده، اینا دیگه تو ذهنش نبود. متن حدیث از حفظشه، منتهاش یادش نیست که از کدوم امام. لذا گاهی میگه ان احده ما، گاهی وقتا میگه ان بعض اصحابنا، نمیدونه چیه، اما متن حدیث رو از حفظ داشته میخونده. لذا میگن مراسیلش حکم مسند رو داره، چون مطمئن هستن که این حدیث رو از امام شنیده، منتها رو یادش نیست که ناقل او، راوی او که براش نقل کرده کی بود. علی حال افراد محدودی بودن، ولی در این حال هر کدامشون از بزرگان، عرض کنم که زمان خودشون، از علما، فضلا، از عابدترین افراد همین اصحاب بودن. حالا حدیثی هم از حضرت داریم که حالا دیگه باشد وقتمون زیاد تمام نشه. عرض کنم که بحث ما راجع به قطعیت بود، که گفتیم حد سرقت این است که 4 انگشت سارق از دست راست قطع میشه. بل اتفاق تمام علما، روایات هم خوندیم که توضیح میداد آیه رو، که آیه فقط فرمود فقته و عیدیه هما، دیگه راست و چپ درش رعایت نشده، موضع قطع مشخص نیست، روایات توضیح داد. یه بحثی مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در مبسوط داره در کیفیت اجراء این حد. روایتی نیست، اما مستفاد از اون چی که به ذهن شریفشون میرسیده اینجور مطلب رو بیان میکند. در مبسوط فرمود که فاذا قدم السارق للقطع اجلسه، سارق رو وقتی میخوان بیان دستش رو قطع کنند، اجلسه میشونندش، ولا یقطع قائما، در حال ایستاده دستش رو قطع نکنند، بنشونندش رو زمین. چرا؟ لأنه امکن له و ازبت، این براش راحت تره که بنشیند، وقتی در حالی که مضبوط تره، وقتی که در حال ایستاده باشد، خب یه وقت دستشو میکشه عقب، یه وقت مثلا حرکتی میکند که موجب میشد که بیش از اون مقداری که باید دستشو قطع کنن کارد یه چیزی از میخوان دست قطع کنن، یه وقت از بالاتر قطع میشه به جای دیگه میخوره. لأنه امکن له و از بعد حتی لا یتحرک، حرکت نکنه، فیجنی علا نفسه، موجب جنایت بیشتری بر خودش بشه، اینجور نشه. پس یک این که میشونندش و تشد و یده به حبل، دستشو با یک تنابی با یک ریسمانی میبندند. مثلا فرض کنید اگر یه میزی جایی یه جایی هست، دستشو میذارن رونجا و با یه تنابی چیزی میبندن نتونه بکشه عقب یا حرکت بده. اینم یک جهت. تشد و یده میبندن دستشو به حبل و تمد، این انگشت ها رو میکشونن باز باشه نه اینکه جمع کرده باشه، تمد کشیده میشه اینها حتی یتبین المفصل، مفصل مشخص بشه کجاست که همونجا را قطع کنن. یه وقت یه جا دیگه قطع نکنن بعد معلوم میشه مفصل نبوده دوباره بخوان قطع بکنن. تمد دو یده، دست رو میکشن انگشت ها را که واضح بشد مفصل. اینم یه جهت. و یوزع علی شیء، دستش روی چیزی لوح او نحوه، در روی میزی در یه تخته روی جای بذارن که ثابت بمونه. عرض کنم که فانه اسهل و اعجل لقطعه، وقتی کشیده بشه و دستو ببندند و عرض کنم که محکم بکنن هم زودتر قطع میشه هم آسونتر از بریدنش. عرض کنم که ثم یوزع علی المفصل، خب حالا دست رو با یه ریسمانی بستند و گذاشتن روی لوحی تختهی یه جایی و کشیدن دست رو، حالا میخوان قطع بکنن. ثم یوزع علی المفصل سکینون حاده، یه کارد خیلی تند میگذارن رو مفصل، رو مفصل میگذارن و یدق من فوقهی دقتن واحده، با یه چیز سنگینی مثلا مثل یه کلنگی نمیدونم یه چیز آهنی سخت به یک دفعه میکوبن رو این آهن، این کارد برنده. پس کارت رو میذارن و یدق علیه دقتن واحده، یه دفعه میکوبرن که با یه قط با یه ضربه این چهار انگشت رو قطع بکنه. و بله حتی ینقطع، انگشت ها قطع بشه به اعجل ما یمکن، به کوتاه‌ترین زمان عرض کنم که جدا بشه. قال و اندنا، میگه این حالا اگر عامه هستن اونا از مچ میخوان قطع بکنن همین کار رو میکنن، میذارن رو مفصل مچ. و اندنا، ما که انگشتا رو میخوایم قطع کنیم، اندنا یفعل و مثل ذالک به اصول الاصابع، بشه ما که از چهار تا انگشت رو میخوایم قطع بکنیم همین کار رو که اون کارد رو میذاریم رو بیخ انگشتا و با یک ضربه روش میکوبن. باید یک کاری بکنن که قطع بشه که به اعجل، این تمام حرف برای همینه. او یوز و علل موز شیء حاد، راه دوم این بود که اولی این بود که یه کارد میذارن میکوبنن روش که قطع بکنه، راه دوم که یوزع علی الموضع شیء حاد و یمد علی مدتن واحده، و یا اینکه یک کارت رو میذارن اینجا میکشند، کشیده میشه اون، این بود که بکوبن رو کارت که قطع بکنه، یا نه بگذارن بکشن که ببره. ولا یکرر، جا جوری نباشد که تکرار بشه دفعه دوم لازم باشه، باید مقدمات و جوری تمام بکنن که یا یه دفعه با شدت میکوبانن که قطع میکنه و یا اینکه میکشن که ببرد قطع بکنه تمام بکنن. یعنی فوت بشه. خب اون رو گفتیم قبلا که اگر کسی در موقع اجراء حد تازیانه میزنن یا این کنه بمیرد، کسی ضامن نیست، نه حاکم ضامنه نه اون مجری حد. حالا در مبسوط مرحوم شیخ مفید، در شیخ طوسی در مبسوط، در جواهرم نقل میکنه از ایشون. عرض کنم که ولا یکرر القتل فیعذبه، تکرار نکنن که موجب عذاب و شدت زیادی عقوبت بشه برای اون شخص. لان الغرض، چرا این کارو میکنیم؟ دستشو ببندیم روی جایی سخت سفتی مثل میزی جای بگذاریم، بعد کارد رو به این صورت بذاریم یا بکوبیم یا بکشیم. چرا؟ لان الغرض اقامت الحد، ما تنها میخوایم اقامه حد بکنیم، من غیر تعذیبن، نمیخوایم شکنجش بدیم، نمیخوایم زجر کشش بکنیم، اجراء حد است، به اقل ما یمکن باید این حد اجرا بشد. لان الغرض اقامت الحد من غیر تعذیبن. اون وقت دنبالش مرحوم شیخ فرمود فان علم قطع اون اعجل من هازا، اگر یه زمانی بیاد یه وسیله‌ای پیدا بشه که زودتر از این میشه قطع کرد، قطع به همون به همون راه. پس بنابراین این آخرین راه نیست که ما داریم میگیم مرحوم شیخ، که بگیم یه کارت بذارند و یا بکوبن یا بکشن. اگر در آینده جوری بشه که با زودتر از این امکانش باشد، به اون وسیله. خب الان دستگاهی درست کردن، اون اوائل انقلاب بله پلیس قضایی بود که مجری احکام پلیس قضایی بود، اینا یه دستگاهی درست کرده بودن. عرض کنم که مثل این پرس ها برقی سویچ ها میزدن، در آن واحد شد بگیم یه ثانیه هم نمیشد، در آن واحد چهار تا انگشت قطع میکرد. خب اگر حالا به قول مرحوم شیخ یه وسیله زودتری هم بشه، به اون وسیله اولا این است که اونجور دست رو قطع بکن. بله نقل. حالا عرض میکنه مرحوم صاحب جواهر این مطلب رو از مرحوم شیخ نقل میکنه، بعد فرمود لا بأسه بذالک. خب یه راهیست مرحوم شیخ فرموده لا بأسه به و ان لم اجد فی ما حضرنی من النصوص، ولو تو روایات این کیفیت نیمده که چه جور چی کار بکنید، کارد رو بگذارید بکوبید روش یا بکشید، تو روایات نیمده، اما در عین حال لا بحثه. این نقل مرحوم کلام مرحوم شیخ و اینم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. حالا اینجا فروعی هست که باید بحث بشه. یک فرق این است که آیا میشه ما قبل از این که اجراء حد بکنیم این موضع رو بی‌حسش کنیم، یا آمپولی بزنن مثل همینا که جراحی میکنن یا میخواد دندون بکشه یا آمپولی میزنه که درد نکنه، آیا اینجا میشه یه آمپولی بزنن بی‌حس بکنن که قطع میکنن متوجه نشه، نفهمد دستش قطع شد، درد احساس نکنه، آیا این جایز است یا نه؟ یک احتمال این است که بگیم بله جایز. چرا؟ همین جور که مرحوم شیخ فرمود، این راهی که مرحوم شیخ فرمود وجهش چی بود؟ وجهش این بود که از مذاق شر ما اینجور به دست آوردیم که این است که هدف تخفیفه، نمیخوان شکنجه بدن، برای جبران این عملی که کرده میخوان یه عقوبتی بهش وارد بکنن، اونم به کمترین درد و کمترین اذیت. لذا میگه با یه ضربه، اگر بعدم ممکن شد سریع تر از این اونجور عمل بکنن. این برای همین است که از اسلام و مذاق شرع تخفیف و رفق و مدارا این رو فهمیدی. از این جهت مرحوم شیخ فرمود دستشو بذارن بکشن دست رو، عرض کنم که واقع تا واضح بشه محل قتل، یه جا رو نبرن بعد مجبور بشن دوباره یه جا دیگه رو ببرن، یه دفعه بکشن نبره، دفعه دوم، دفعه سوم، این کارا شکنجه میشه. هدف شارع این نیست. خب اگر بفهمیم غرض شارع این که زجر بکشد و درد بکشه نیست، خب ما میتونیم بی‌حس بکنیم. اون وقت هدفی هم که شارع مقدس از این که 4 تا انگشت رو نداشته باشد حاصله. 4 تا انگشت ندارد مدت عمر، این خودش براش دردآوره، براش باعث عبرته، باعث تنبهه، برای دیگران که میبینند باعث تنبه هست، میبینند این انگشتاش قطع شده برای خاطر عرض کنم که سرقتش. اون جهت هست که برای عبرت و تنبه اون حاصله، منتها همون احساس درد اگر ملاک این است که با رفق و مدارا، خب رفق و مدارا و تخفیف اقتضا میکند که جایز باشد یه آمپولی هم بزنن بیحس بکنن که دیگه درد و الم رو احساس نکن. حالا اون یه بحث دیگه است، حالا میرس اونم عرض میکنه که آیا میشه باش مجدد پیوند بدن یا نه. فعلا ما در این که بیحس بکنیم آیا جایز بیحس کردن یا نه، این یه احتمال که هدف مذاق شرع رو فهمیدیم، رفق و تخفیف، و اگر مدارا و رفق اون وقتا امکان نداشت این حیله ها رو به کار میزنن که دستشو بذارید روی جایی با یک ضربه. چجور؟ نه، برای اینکه بهتر از این دیگه نمیشده. مرحوم شیخ هم فرموده که بعد امکان پیدا کرد به سریع تر اون عمل بکنه، اون وقتا بیحس کردن اینا امکانش نبود، اما حالا که هست بیحس بکنن که توجه به دردم نداشته باشه. پس قد یقال یا یحتمل گفته بشد اشکال نداره، ولی در مقابل میشه به این ایراد گرفت و اون است که بگیم هدف شارع درسته که در رفق و تخفیف در مجازات هست، اما بالاخره اون درد قطع رو باید بکشه. ما میگیم تا اونجایی که ممکنه کمش بکنید که فقط همون قطع، اونم در آن واحد، دوبار تکرار بکنید و یه جا رو ببرید نید ای سر جاش نبوده، دوباره از بیخ انگشت و این کارا نباشه. فقط درد قطع رو باید بچشه. در قرآن فرمود و سارق و سارقه فقط او ایدیه هما جزاءن به ما کسبا. این عقوبته، عقوبت کاریست که انجام داده، جزاءً به ما کسبا، نکالن یک خفت و عقوبتیست از طرف خدا. پس این جزاءً به ما کسبا ظهور در این دارد که باید یه دردی بکشه. این یه جهت که ظاهر آیه قرآن این هست. و همچنین اگر چنانچی هم چیزی جایز بود که میشد بیحسش بکنن که درد نکشه، خب شاید لازم بود ائمه بگن که هدف این نیست که درد بکشه، نگفتن. تو روایات داره که قطعیت دستشو قطع کنن، فریادش بلند میشد و اجرا میکردن حدود رو به جوری که خلاصه قطعیت بود، اینجور که هدف این یا یه عقوبتی، یه جزایی بهش بدن، بچشونن بهش یه دردی را. این مورد نظر بوده. بله؟ بله، در این که چهار انگشت رو نداشته باشد. بله، این چهار انگشت رو نداشته باشد، این خودش هست، نکالم من الله. اما این که احساس درد نکنه، این یه مطلبی است که نمیشه از روایات استفاده کرد. به اخف بله، نه تو روایات باز اینم نداریم. اگر چنون چه ما بگیم از مذاق شر، همین که مرحوم شیخ اومده به این صورت که دستشو ببندند و عرض کنم که با یک ضربه، با یه چیز زیرش هم یه چیز سفتی بگذارن، مثل لوحی، میزی، چیزی که سفت باشه که زود قطع بکنه، اینا همه درست. اما تمام اینا برای خاطر این است که بیش از اون اندازه‌ای که قطع درد داره، بیش از اون درد نکشه. اینو میخواسته مرحوم شیخ بگه. نه، حالا اگر اونجا قطع ید مثلا جوری باشد که حالا دفعه اول نبریده، مجبورن تکرار بکنن، نه اونجا شاید نگیم اضافه باشن. اما اینا میگن حتی المقدور یه کاری بکنن که کمترین درد رو احساس بکنه، اما اینکه اصل درد رو احساس نکنه، این خلاف مذاق شرعه. اونی که از روایات استفاده میشه، قطعیت، قطع چهار انگوش، جزائن، نمیدونم نکالن، یا تو روایات بالاخره ازش استفاده میشد که این یه دردی تحمل میکنه، این رو خیلی بعیده که ما بگیم. اون جهت هم که بله؟ حالا بالاخره همینجور که مرحوم شیخ بالاتر از امام نیست که، مرحوم شیخ اومده یه راهی درست کرده که کمترین عقوبت رو ببینه، زجر رو، و بعدم میگه اگر در آینده جوری شد به همون کیفیت عمل کنم. خب جاش بود امام هم یه همچه مطلبی، میدونن در آینده یه همچه وسائلی پیش میاد، تذکر میدادن. پس این که تذکر ندادن که میشه یه همچه کاری کرد، بیان نشده و عرض کنم که در روایت جزائن اومده، این به نظر میرسد که مشکل باشد که ما بگیم کاری بکنن که اصلا درد رو نچشه، احساس درد نکنه. خیلی مشکله. بر گفتم احتمالش هست، همون جهت که بگیم رفق و تخفیف خواستن، اما خیلی مشکله. و اون هدف هم بالاخره باز هست که چهار تا انگوشش بالاخره برداشته شده، یه عقوبت و تنبهی برای خودش و دیگران هست. اما زائد بر این خواستن یه علم و دردی هم بچشد، اینو بخم جلوشو بگیریم، دلیلی نداریم. جزائن داره، جزائن. ببینید ولو قطع فقط و قطع کنید، اون اطلاق داره. بله، ببینید بله، اونم عرض کردم، اونم یه عقوبته، اونم که دست نداره یه رنج و یه علمی است براش تا آخر عمر، اونم هست. اما این که بالاخره ببینید دست رو قطع بکنیم، از همین قطع هر که بفهمه، بفهمد او میخوان دستشو برن، عجب مشکله تحمل این مشکل، تو ذهن میاد که یه دردی باید بکشد. بگه ما یه کاری بکنیم که درد نکشه، خلاف متظاهره، مگر اینکه گفته بودن. اگر گفته بودن ما قبول میکردیم، چون نگفتن دلیل هم نداریم. استظهار از آیه و از روایات این است که باید یه دردی بچشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.